اصلی مسجد در سمت غرب در چهار سوق بزرگ بازار قرار داره و در هر کدوم از گوشه های شمال شرقی و جنوب شرقی مسجد دری فرعی مسجد رو به کوچه ها و بازارهای اطراف مربوط میکنه.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. شنونده خانه دوست کجاست؟ عنوان میان برنامه کوتاهی بود که شنیدید که این برنامه اختصاص به معرفی مساجد داره و این برنامه هم اختصاص داشت به مسجد جامعه تهران. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خدمت شما دوستان عزیزم عرض کنم که ما منتظر هستیم تا همکاران خوبم از استدیوی شماره دو رادیو گفتگو به محض اینکه آماده شدن با برنامه گفتگوی اجتماعی همراه شما خوبان باشیم. هنوز آمادگی پیدا نکردن گویا، با خط نودال رو همکاران ما به ما ندادن به محض اینکه بله گویا همکاران ما آماده هستن. ما برنامه رو تقدیمتون میکنیم از استدیوی شماره دو رادیو گفتگو که همکارانم به صورت زنده با برنامه گفتگوی اجتماعی همراهتون هستند. شما عزیزان میتونید از طریق رادیو نمای رادیو گفتگو هم شنونده و بیننده این برنامه باشید. عصر خوبی رو برای همه شما خوبان آرزو میکنم.
گفتگوی اجتماعی
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام میکنم به همه شما بینندگان محترم و ارجمند، همه شما شنوندگان گرامی. سپاسگزار و ممنونم که رادیو گفتگو رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید. همراه شما هستیم، امیدوارم که شما هم در یک ساعت آینده ما رو شنونده باشید. اما از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو و همینطور رادیو نمای خودتون میتونید ما رو دنبال بکنید، چه به شکل تصویری چه به شکل صوتی. رادیو نما و موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هم در اختیار شماست و میتونید بیننده خدمت شما عرض بکنم گفتگوی اجتماعی امروز روی پلتفرم های آنلاین ما، یعنی اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو و البته صفحه های اختصاصی ما در اینستاگرام باشید، رادیو گفتگو دات آفیشیال و گفتگو دات اجتماعی که در اختیار شماست و میتونید از اون طریق ما رو دنبال بکنید، همراه ما باشید. اما تیتر داغ. مدارس دولتی، زنگ تفریح سمپاد و مافیای آموزش.
چند روزی از کنکور سال 97 گذشته بود که
رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت 70% رتبه‌های برتر کنکور و بیش از نیمی از دانش آموزانی که در سطح کشور در مسابقات فرهنگی، هنری، پرورشی و ورزشی می‌درخشند در مدارس سمپاد تحصیل می‌کنند.
یک سال گذشت اما باز هم شرایط عدالت آموزشی در کشورمان تغییر نکرد. با مروری به نتایج کنکور سراسری سال 98 می‌بینیم که موفقیت دانش آموزان مدارس دولتی به چشم نمی‌خورد و به نظر می‌رسد که مدارس خاص با شهریه‌های خاص‌تر جایگاه بهتری در این نتایج داشتند، موضوعی که سرپرست آموزش و پرورش هم به آن اذعان داشت.
بای هم المپیادهای جهانی که تقریبا 67%شون از سمپادها هستند و بیش از 25%شون مدرسه غیر دولتی و کمتر از 6% از مدرسه دولتی و تقریبا رتبه های نمرات زیر 100 کنکور به قول فرمایش شما نشان از این داره که عدالت آموزشی آنگونه که در تراز جمهوری اسلامی ایران باشه هنوز به سمت تحققش فاصله داریم.
ما چرایی این مسئله را از دبیران مدارس دولتی پرسیدیم.
ما داریم هزینه و تمام پول بیت المالمون رو خرج قشر خاصی میکنیم. شما میاید دانش آموزا رو همه رو تفکیکشون میکنید. دانش آموز تیسوشان، دانش آموز مدارس خاص، دانش آموزان مدارس مختلف، مناطق مختلف. یعنی میاید مرزبندی میکنید، از ابتدا دانش آموزا رو اصلا جدا میکنید.
مدارس دولتی ما در صورتی پیشرفت خواهند کرد که این تبعیضی رو که وجود داره در مورد اونها برداشته بشه.
اگر ما میخواییم عدالت اجتماعی رو رعایت بکنیم، اولین نکته عدالت در نوع برنامه ریزیه، عدالت در توزیع امکاناته.
برنامه گفتگوی اجتماعی امروز به موضوع عدالت آموزشی در کشورمان میپردازد. لطفاً بیننده و شنونده گفتگوی اجتماعی باشید.
چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
جناب آقای دکتر محمد وحیدی، نایب رئیس اول کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، سلام میکنم به شما. خیلی خوش آمدید آقای دکتر وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مرد سلام دارم حضور شما جناب شریفی و همه دستندرکاران برنامه گفتگو در رادیو گفتگو، و به مهمان عزیز برنامه جناب ثقفی هم عرض سلام داریم و همه شنوندگان عزیز در سراسر کشور عزیزمون. امیدوارم که حاصل این گفتگوی خوب و صمیمی باشه و خروجی خوبی داشته باشه.
خیلی سپاسگزارم. آقای مسعود ثقفی، سخنگوی محترم آموزش و پرورش تهران، به شما هم سلام می‌کنم و خوش آمد میگم آقای ثقفی.
من هم حضور شما و همه شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب دارم، همچنین حضور آقای دکتر و تمام دستاندرکاران برنامه خوب رادیو گفتگو.
سپاسگزارم. آقای تورج منتظری شاه توری هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای منتظری، به شما هم سلام میکنم و روز بخیر میگم. مدرس مرکز استعدادهای درخشان، خوش آمدید.
سلامت باشید. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستانی که در استودیو حضور دارن، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. ممنونم. باز هم میگم که به شکل تصویری میتونید ما رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا و وبسایت رادیو گفتگو، همینطور صفحه های اختصاصی ما در اینستاگرام رادیو گفتگو دات آفیشیال و گفتگو دات اجتماعی دنبال بکنید به شکل زنده. آقای دکتر وحیدی، اجازه بدید که بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنم. عدالت آموزشی چقدر معنی مفهوم داره توی کشور ما؟ شما خودتون سالها معلم بودید، دبیر بودید، مدیر بودید در یکی از استانهای تازه ما، استانهای جوان ما، که اتفاقا در واقع جزو استانهای کم برخوردار هم محسوب میشه، خراسان شمالی.
درست. سوال بسیار مهمیه. واقعیت اینه که عدالت آموزشی یک بحث راهبردی و استراتژیک هست در حوزه آموزش، و شاید اگر این موضوع رو بخوایم در حوزه آموزش گسترشش بدیم، لازمه یک جامعه پویا و توسعه یافته بسترسازی برای عدالت آموزشی است. چرا که عدالت آموزشی به عدالت اجتماعی هم منتهی میشه. یعنی اگر کسانی که دنبال عدالت اجتماعی هستن، مبنای حرکتشون از عدالت آموزشی معمولا آغاز میشه. شاید ما کمتر به این موضوع پرداختیم، فکر کردیم که شاخصهای عدالت اجتماعی رو بررسی میکنیم، سهم آموزش رو درش خیلی جدی ندیدیم و تأثیرات ندیدن سهم آموزش در عدالت اجتماعی منجر به این میشه که ما هم شکاف طبقاتی میبینیم، هم شکاف درآمدی میبینیم، هم شکاف اجتماعی میبینیم، هم ناهنجاری های اجتماعی میبینیم، و هم در واقع یک مرزبندی میبینیم که درش تفاوتها خودش آشکار میکنه. ریشه همه اینها اینه که در یک بستری که دوره رشد و نمو کودک بوده، میخواد حوزه تربیت در شکل بگیره، کمتر به موضوع عدالت آموزشی در واقع پرداخته شده و رویکرد عدالت آموزشی شاید نکته طلایی که در فرمایشات مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب ایشون فرمودند در 40 ساله اول انقلاب علارغم رشد بسیاری از شاخصها، مثلا مثل فرض بگیم پوشش تحصیلی، ولی در حوزه عدالت یا عدالت اجتماعی در اکثر شاخصها ما وضعیت در واقع مناسبی نداریم. روی کرده نگاه ما در گام دوم تقویت نگاه به موضوع عدالت باید باشه. حالا روندی که داره پیش میره در واقع روند در واقع خاص خودشو میطلبه و روی
کرده روندی که داره پیش میره و داره اتفاق میفته اصلا نشانگر این نیست که ما حتی ذره امید داشته باشیم به این که بخوایم عدالت آموزشی رو در کشورمون در گام دوم انقلاب محقق بکنیم. رهبری معظم انقلاب در بیانیه گام دوم که بهمن 1397 منتشر شد بر مسئله جوانان خب تأکید اساسی داشتن، ولی رویکردی که ما الان داریم واقعا هیچ شباهتی نداره که ما داریم به این سمت و سو حرکت میکنیم، یعنی اصلا شباهتی نداره واقعیتش. فقط من این رو بگم که ناشنوایان محترم، خب تا پیش از این برنامه یعنی گفتگوی اجتماعی ارتباطشون با در واقع رادیو قطع بود، ولی خب به لطف تکنولوژی و با همراهی دوستان خوب من این فرصت فراهم شده تا ناشنوایان محترم هم بتونند این برنامه رو در واقع دنبال بکنن. نخستین باری که توی یک برنامه رادیویی داره این اتفاق میفته و سرکار خانم سمین سالاریه همکار محترم من پایین تصویر به زبان ناشنوایان ارجمند دارن بحث ها رو در واقع برگردان میکنن و کسانی که علاقمندن توی این حوزه هم پیگیر باشن میتونن از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو و همینطور صفحه های اختصاصی ما در اینستاگرام این بحث رو دنبال بکنند. آقای ثقفی
سلام هم میگیم به همه ناشنوایان عزیز.
خیلی متشکرم.
همه در واقع دوستان عزیز ناشنوایی که خب افتخار داشتم من چند سال کنار ناشنوایان بودم تو مراکز آموزشی استثنایی.
بسیار
باعث افتخار بنده است و از اینکه این برنامه این فرصت هم فراهم کرده که این عزیزان هم به جمع در واقع شنوندگان شما در اصل بپیوندن، خدا رو شکر گذارم.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم آقای دکتر. آقای ثقفی واقعا ما داریم حرکت میکنیم به سمت عدالت آموزشی؟
من چندین برنامه با شما در خصوص همین عدالت آموزشی بله بحث و جدل کردیم با هم و
بله قربان.
این رو باز هم من بر نظر قبلی خودم پافشاری میکنم، اینطور نیست که ما الان از عدالت آموزشی خیلی فاصله گرفته باشیم. اگر یک تعریف مشخصی از عدالت بفرمایید که در این زمینه خاص منظور شما از عدالت چی هست، بعد راجبش صحبت کنید.
چشم. خدمت شما عرض بکنم که یک نظرسنجی اتفاق افتاده و یک کار پژوهشی که مربوط میشه به قبولی های کنکور مدارس تیزهوشان یا سمپاد در سالهای 98 و 99. من به زبان ساده بگم عدالت آموزشی که تعریف من، تعریف رفقای من در برنامه گفتگوی اجتماعی چیه؟ میگه مطابق آمار قبولی های کنکور مدارس تیزهوشان به طور تقریبی سالانه 80% از قبولی های رشته های برتر نظیر رشته های پزشکی، پیراپزشکی و مهندسی از مدارس خاص و غالبا از مدارس تیزهوشان یا سمپاد است. این یعنی این که آقای ثقفی عدالت آموزشی یعنی کشک.
باز هم اجازه بدید من موافق این فرمایش شما نباشم. عدالت آموزشی از نظر ما این هست که بتوانیم آنچه که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش راجبش صحبت شده به عنوان ملاک و معیار قرار بدیم برای اینکه این به عدالت نزدیک میشویم یا دور میشویم. به عنوان مثال ما در سند تحول قرار است که بچه ها رو در ساحت های تربیت بکنیم. یکی از این ساحت ها ساحت علمی و فناوری هست و اگر بچه ها در اون ساحت رقابتی بینشون ایجاد میشه به واسطه ای که حالا شما اسمش رو بی‌عدالتی میگذارید، ممکنه برخی با امکانات بیشتری این تدریس رو انجام بدن، برخی هم امکانات کمتری داشته باشن، اما اگر هم میخواهیم به بی‌عدالتی در بحث آموزش بپردازیم، بی‌عدالتی صرفا در حوزه علمی و فناوری ممکن است در برخی از مدارس ها به دلیل امکانات بیشتری که داشته باشن ایجاد بشود. اما تعریف من از عدالت با تعریف شما یکم متفاوته. از نظر من عدالت آموزشی وقتی به وجود میاد که ما بتوانیم تمام ساحت‌های تربیت رو بر اساس سند تحول بنیادین که مورد تایید مقام معظم رهبری است که همه ارکان روی اون صحه گذاشتن و تایید کردن، بر اساس اون بتونیم بررسی کنیم وقت بگیم عدالت هست یا نیست. به عنوان مثال عرض میکنم خدمت شما، ما تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی هم جزو ساحت‌های تعلیم و تربیت هست. ما باید خروجیمون در این حوزه هم باشه. اگر ما در این حوزه خروجی نسبتاً خوبی داشته باشیم، معناش نیستش که اگر در حوزه فرزن علمی و فناوری خروجیمون خوب نباشه در برخی مدارس دولتی، پس ما عدالت رو رعایت نکردیم. من میگم در یک حوزه های دیگری ممکن است این آموزش اتفاق افتاده باشه. ما در حوزه اجتماعی و سیاسی باید فرزندانمون رو تربیت کنیم. حوزه اجتماعی و سیاسی، حضور گسترده جوانان در و مشارکتشون در فعالیت‌های اجتماعی، این نشون میده که از قضا تعلیم و تربیت در نظام جمهوری اسلامی وظایف خودش رو بد انجام نده در اون حوزه. مردم حضور دارن در فعالیت‌های اجتماعی، جوانان حضور دارن در مباحث سیاسی، حضور دارن در حوزه زیستی و تربیت بدنی. اینها مواردی است که شما اصلا نمیبینید توی اون قسمت کنکور، فقط با ارزیابی فعالیت علمی نتیجه گیری.
ما این کارو نمیکنیم. وزارت علوم، سازمان سنجشی که داره کنکور برگزار میکنه، این کارو داره میکنه. بازار کار داره این کارو میکنه. بازار کار ما الان داره میگه آقا تعداد دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار ما داره آمارش سر به فلک میکشه. اونی که پزشکی خونده، اونی که پیراپزشکی خونده، اونی که مهندسی پزشکی خونده، اونی که مهندسی خونده توی یک دانشگاه خوب، اون میره سر کار. تازه اگر ایران بمونه، اگر ایران نمونه و مهاجرت بکنه. شما الان میدونین از دانشگاه شریف فارغ التحصیلاش چند نفرشون، چند درصد فارغ التحصیلان هر سالشون توی ایران میمونن؟ کمتر از 10%.
حالا روی کردی که به نظر من بسیار مهم آقای ثقفی فرمودن و جناب شریفی، اگه بخوایم اینا رو جمع کنیم، به نظر میرسه ما در عدالت آموزشی باید بگیم ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی. واقعیتش اینه که مثلا اگر خروجی رو شما میخواین نگاه کنین، خروجی با ایجاد بستر فرصت‌های برابر آموزشی، اینه دو مقوله جداست. بالاخره انسان‌ها رو قرار نیست تساوی براشون برقرار کنه.
آقای دکتر،
اجازه بفرمایید من
با شما توی این روی کرد موافقم، ولی میگم که این ایجاد بستر، ایجاد بستر هماهنگ، ایجاد بستر عادلانه برای همه، باعث میشه خروجی های عادلانه هم داشته باشه.
نه، خروجی عادلانه به معنی خروجی تساوی
یکسان
نیست. احسن. یعنی ما میخوایم بگیم که ظرفیت یک فرد مثل میمونه که ما بگیم چرا انسان ها تو جامعه متفاوتن. خب خداوند انسان‌ها رو متفاوت آفریده.
آقای دکتر، من کاملا درک میکنم که هر که یک نفر میتونه بشه در نفر حرکت اول کنکور ریاضی، اصلا. یک نفر میتونه بشه اصلا. نفر اول کنکور تجربی. من این رو درک میکنم و مقصود و مقصد ما از این بحثی که مطرح کردیم این نیست که عدالت رو به معنای مساوات در اصلا. نظر
من همینی میخواستم عرض کنم که عدالت قطعا مساوات نیست. ساحت‌های مختلف ششگانه‌ای که شما فرمودین آقای ثقفی درسته، منتها چیزی که در کشور ما اتفاق افتاده به نظر من اون روی کرده درستش که اینه، نگاه بیرونی و واقعیتش اینه، تو فرمایشات مختلف هم مطرح شده. حتی امسال در شهریور ما به صراحت مقام معظم رهبری فرمودن مدارس دولتی بهشون توجه بشه، یعنی مدرسه دولتی به معنای مدرسه رها تلقی نشه، یه مدرسه ای که در واقع از همه جا رانده مانده، با حتی روی کردین که معلمی هم اگر میخوایم به اونجا تخصیص بدیم، هر معلمی که دارای یک سری امتیازات هست توی یک مدارس خاص، معلمینی که نیستن در اونجا برن خودشون انتخاب کنن برن مدرسه دولتی. ما این روی کرد رو، ضمنی که در مدارس روستایی، اشاعری، مرزی، مناطق مرزی عرض می‌کنم، چند زبانه ها، تنوع قومیتی، فرهنگی، همه اینها و حتی ساختار مدرسه. شما یک مدرسه روستایی با یک مدرسه شهری، یک مدرسه در واقع اشاعری، یک مدرسه که امکانات اولیه‌اش چیا باشن، همه اینها تاثیرگذار بر اون فرصت آموزشی هستن که ما در همه اینها یه فاصله می‌بینیم. حرکتی رو انجام دادیم ولی تفاوت زیاده. یه تفاوتی که وجود داره جناب شریفی اینه که ما اول باید بگیم که ما دنبال ایجاد یک سواد عمومی هستیم. آموزش پرورش یک سواد عمومی رو دنبال کنه. واقعیت اینه که برای ایجاد فرصت پوشش تحصیلی که اگر کسی خواست وارد مدرسه شود و باید وارد مدرسه شود در سن لازم و توجه یا لازم و در واقع الزام آموزشی داشته باشه، مثلا سن کمتر از دوره در واقع ابتداییش دیگه پوشش تحصیلی براش ممنوع نباشه یا ایجاد نشده باشه، آموز پرورش موظف به ایجاد این فرصت هست به نسبت در واقع ظرفیتایی که در کشور هم وجود داره. تفاوتی هم قائل نباشیم، ولی نوع اعزام معلمین و نگاه در مناطق مختلف کشور اینو نشون نمیده. ما یه دوره‌ای اومدیم تربیت معلم رو تعطیل کردیم.
بله.
تعطیلی تربیت معلم باعث شد که جمعیت‌هایی به عنوان نیاز معلمی وارد آموز پرورش شدن که این جمعیت‌ها خروجی از دانشگاهی به نام دانشگاه تربیت معلم یا الان امروزه میگیم دانشگاه فرهنگیان نبودن. هر کسی که نیاز داشت آموز پرورش یا گاهی بعضی ها اطرافیان ها یا کسانی که گاهن اعلام شد در یه دوره‌ای که آقا سر چهار را کی فارغ التحصیل چه رشته است بیاد وارد آموز پرورش بشه. این تفاوت داشت با اون نگاهی که تربیت معلم کسی چند سال آموزش میدید برای معلمی میرفت از دورترین روستا آغاز میکرد.
بله.
الان در واقع یک سرباز معلم میره جای اون رو قرار میگه. ما نمیخوایم بگیم سرباز معلم عنصر نامطلوب است، ولی حتما عنصری
ضعیف‌تر از تجربه هست. حتما
بی تجربه هست، کمتر از در واقع آموزش خاص معلمی ندیده. معلمی اگر بگیم آموزشی نیاز داره یک هنره.
بله.
نمیشه بگیم که یک کسی که پزشکی آموزش ندیده است کنار یک پزشک تربیت نشده است میتواند پزشک باشد.
خیلی متشکرم.
برای همین ما این نگاه را حتما فرصت برابر آموزشی میبینیم که توجه کنیم به اون دورترین نقطه و خروجی. این یک هدف گذاری مهمی هم آقای شریفی اتفاق افتاده. کنکور خودش در واقع شده یک موزل در برنامه درسی آموز پرورش مبتنی بر سند تحول که خروجیش با کنکور همخوانی نداره.
بله.
آزمون سمپاد هم شده یک موزل.
بله.
یعنی آزمون سمپاد الان برای خیلی از خانواده ها از کنکور هم مهمتره.
بله.
یعنی کسی که وارد میشه توی یک آزمونی مثل آزمون سمپاد خودش رو اینجوری مقایسه میکنه که وارد چرخه این گونه مدارس شد با این نوع آزمونی کانشناسی که میخواد در واقع تفاوت تیزوشی رو بسنجه.
بله.
که عملا این اتفاق هم متاسفانه نمیفته.
نمیفته.
چرا؟ چون هدایت میشن به یک سری کتابای خاص، به سری کلاسای خاص با هزینه های هنگفت. خیلی ها الان میان چند میلیون هزینه میکنن بچه‌شون بره توی یک آزمونی به نام سمپات در واقع خروجی داشته باشه برای اینکه وارد این چرخه شد به این خروجی. این خروجی هم متناقض با رویکرد برنامه‌ای درس ملی در دوره ابتدایی طراحی شده، چون در اونجا ما میگیم آزمون، پشت اون سوالات خاص هم مافیا دیده میشه.
خیلی متشکرم آقای منتظری.
جانم بفرمایید.
شما دقیقاً توی مدرسه های سمپاد
مدرسه بودم. خب بفرمایید.
خیلی متشکرم. توی مدرسه های سمپاد و استعداد درخشان و تیزهوشان، حالا هر چی که دیگه میشه مدرسه خاص، 27 ساله دارین تدریس میکنین.
بله.
توی 27 سال چی یاد بچه‌ها دادین؟ واقعاً شمایی که توی سمپاد تدریس میکنید با اون معلمی که توی مدرسه دولتی داره تدریس میکنه یک محتوای آموزشی ارائه میدین؟
نه قطعا اینطور نیست. ببینین من بخوام یه مقدمه بچینم خدمتتون عرض کنم. ببینین ما همینطور که نسبت بچهای سمپات رو
من فقط خواهشم اینه که در واقع دوستان عزیز در مورد بحث نظام قدیم هم از طریق اپلیکیشن ایران صدا، از طریق وبسایت رادیو گفتگو، از طریق خدمت شما عرض بکنم که اینستاگرام رادیو گفتگو، رادیو گفتگو دات آفیشیال و همینطور اینستاگرام گفتگوی اجتماعی، گفتگو دات اجتماعی، کامنت بکنن یا لایو در واقع توی لایو ها بنویسن نکته هاشون رو که یه فرصتی برگردم بهشون و اونها رو بخونم. و حالا زیر پست آخر صفحه ما توی توی گفتگودات اجتماعی میتونید کامنت بکنید که من توی یه فرصتی برگردم به اون بحث نظام قدیم و حتما این کارو خواهم کرد. ضمن اینکه الان به شکل تصویری میتونید ما رو اونجا توی اون درگاه‌هایی که گفتم دنبال بکنید. ناشنوایان هم که از طریق اپلیکیشن ایران صدا میتونن ما رو ببینن به شکل تصویری. خانم سمین سالاریه زحمت میکشن و به شکل همزمان برای ناشنوایان منتقل میکنن بحث هایی که مطرح میشه رو. بفهمید
در خدمت هستم. ببینید ما همینطور که دهک های پایین داریم نسبت به استعداد بچه ها که بچه های استثنایی هستن، ما یه سری از بچه ها رو داریم حالا به شکل آزمون یا هر شکلی از قبل که ابتدا فقط هدی یک بود و بعد در واقع مدرسه سمپات زیاد شد، این بچه ها گزینش میشن. همینطور که بچه ای که از نظر استثنایی نیاز به نظارت و کار بیشتری میبره، این بچه ها هم قائل شدن که کار بیشتری رو میگیرن از معلم و کلاس. یعنی من اگر یه مبحثی رو سر کلاس دولتی، من توی روستاها به عنوان طرح جهادی رفتم درس دادم یا جاهای مختلف مدرسه دولتی هم تجربه تدریس داشتم، دیدم یه مطلبی رو که من مثلا توی مدرسه سمپاد توی یک جلسه میگم، همین مطلب رو اگر به همین دانش آموز تو مدرسه دولتی بگم، با توجه به میانگین کلاس شاید توی چند جلسه بعد عنوان کنم.
یعنی ربطی به هوششون نداره؟
ببینید هوش الان به این نتایج جدید رسیدن که خود آقای ثقفی هم واقف به این موضوع هستن که هوش اولیه ما میگیریم. ما ممکنه یه نفر با آیکیوی 120 بگیریم، با آیکیوی 90 تحویل بدیم. یعنی هوش چیز ثابتی نیست که همینطور ثابت بمونه. بعد میگه یک چیز دیگه که وجود داره، ساختار مدارس سمپاده. ما تو مدارس سمپاد مدیرها مسئولینی که هستن به مراتب نسبت به مدارس دولتی کارهای بیشتری میکنن. خروجی این کارها رو شما الان میبینید که مثلا رتبه‌های بهتری آوردن. من کاری به مفهوم عدالت ندارم که نسبی هست و دوستان کامل توضیح دادن. من کارم به اینه که اگر میبینید این اتفاقا داره توی سمپاد میفته، 80% رتبه‌های برتر میاد به خاطر اینکه مدیرای این مدارس تا ساعت 6-7 وای میستن توی مدرسه، توی در واقع مدرسه. مدیرای مدرسه دولتی تمام ساعتشون رو تا ساعت در واقع 2 که هست یا 12 که هست دیگه مدرسه تموم میشه و میرن. معلمانشون همینطور.
به این خاطر که پولشون رو میگیرن دیگه. پولشون رو میگیرن. من کاری به اندازه قیمته ندارم. بگم.
من همین الان، من خودم همین الان تو مدرسه هدی که هستم، بابت کلاس اضافی که دارم یک ریال نمیگیرم. خب؟ یعنی من یه حقوق ثابت رو دارم از سازمان میگیرم تموم. اکثر نیروهایی که توی سمپات هستن بچه های خود سمپاتن. خب یعنی بچه هایی هن که با روش های سیستم، یعنی کمتر ما تو مدرسه سمپاد معلم های آموزش پرورش رو داریم. سیاست هم بر همین بوده که بیشتر بچه های خود سمپاد جذب میشن. خروجی های اینا فقط خروجی های کنکور نیستن. شما نگاه کنید رضا امیرخانی از خروجی های همین مدرسه سمپاد.
آقا منم تیزهوشان درس خوندم.
درسته.
و در واقع اصلا این بحث رو ندارم که من، بحثم یه چیز دیگه است آقای منتظری. ببینید من اصلا حرفم این نیست که شما دارین میزنین. من میگم که این عدالت نیست. عدالت نیست که نوع آموزش ما توی مدرسه غیر در واقع خاص با مدرسه خاص متفاوت باشه.
آقای شریفی ببخشید، شما آقای منتظری عذرخواهی میکنم، آقای منتظری خیلی جمله درستی فرمودین. یه نکته میخوام بگم، یه پارادوکسی وجود داره که ما باید برای این که به عدالت آموزشی برسیم مدرسه خاص رو تعطیل کنیم، همه مدارس مثل هم باشن، یا یک فرصت‌های آموزشی قوی‌تری برای سایر مدارس هم ایجاد کنیم که اونها رشد کنن.
دقیقاً.
ما الان نگاهمون اینه. من میگم مدرسه دولتی باید رشد داده بشه.
بله بله.
یعنی اون سرمایه‌ای که در مدرسه سمپات شما فرمودین هزینه میشه، مدیر میاد اونجا وقت میذاره، دانش آموز تعطیلات عید نمیره، میاد کلاس مثلا خاص میره، تابستانش رو تلف نمیکنه، برنامه ریزی میکنه، خانواده پشتش قرار میگیره. اگر قرار باشه توی یک مدرسه دولتی اتفاق بیفته، باید چه کاری رو نظام آموزشی بکنه که اینجا این اتفاق بیفته؟
آقای وحید،
یعنی ما میخوایم بگیم حرف شما درسته، ما نمیخوایم بگیم مدرسه سمپاد را تعطیل کنیم، ولی مدرسه دیگر را به اندازه رشد بدهیم که اون مدیر انگیزه داشته باشه که ما، که آقای در واقع منتظری فرمودن پرداخت اضافی وجود نداره، ولی من میگم پرداخت از من مدیر آموزش پرورش بودم دیگه. در مدرسه سمپاد ما تمام ساعات آموزشی را، اولا ساعت اضافه آموزشی اونجا تعریف کردیم.
بله
یعنی
بله
مثلا
بله.
گفتیم آقا درس فیزیک سایر مدارس 3 ساعت، اینجا 5 ساعت. درس شیمی سایر مدارس 4 ساعت، اینجا 6 ساعت. ما ساعت تعریف کردیم.
ما منتظریم
نمیتونیم بگیم
بده در راه
بله.
خدا.
اصلا ما بگیم که ساعت اضافه آموزشی تعریف کردیم. دوم، شهریه میگیریم از خانواده. وقتی بله شهریه میگیریم یعنی هزینه های جاری مدرسه اونجا داره راحت پرداخت میشه، کلاس آزمایشگاه، کلاس در واقع زبان، یه مرکز در واقع پژوهشی، یک راهبردی که بالاخره میتونه دراز مدت مدرسه تقویت کنه. همینا تو مدرسه سمپا دیده شده.
تو مدرسه سمپا که بخشی میینه کلمه